آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 13 بود، عنوانش رو یه بار دیگر میخوانم. مسئله 13 از اعمال مکه بعد از منا. امام رحمت الله علیه فرمودن که لو ترک طواف العمره او زیاره جهلن، اگر طواف عمره یا زیارت رو یعنی طواف حج رو جهلن ترک کنه، جهلن بالحکم، و رجع یعنی رجع به وطنش، یجب علیه بدنه و اعادت الحج. صحبتی هم از این نیست که مواقعی کرده نکرده، رجع الی وطنه هم بدنه هم اعاده حج. مسئله از جهاتی ابهام داره دیگه، حالا ما بحث میکنیم شفافش میکنیم انشاءالله. بله، اگر خودش میتونه خودش، نمیتونه استناب نائب میگیره. از نظر اقوال گفتیم مرحوم شیخ طوسی قائل به این شده و نسبت دادن به اکثر، که اکثر فقها هم گفتن همینه، فتوا همینه، باید اعاده کنه، کفارم بده. و جمع این ممن تأخرم فتوا دادن، ولی بعضی ها تردید کردن. خود صاحب جواهرم در پایان کلامش مال الى عدم الوجوب، مایل به عدم وجوب شده. حالا بریم سراغ دلیل. دلیلی که در اینجا داریم اولش عبارت است از مقتضای قاعده. مقتضای قاعده این است که این باید طواف رو به جا می آورد، به جا نیاورده باید اعاده کنه. این مقتضای قاعده راجع به اعاده است، اما راجع به کفاره چی؟ بله؟ براعت دیگه، نسبت به کفاره اصل براعته، نسبت به خود طواف چون حج و کامل به جا نیاورده از اشتغال ذمه است. پس این مقتضی اصل رو که استدلال بهش میشه نسبت به اصل حجه، مثل اینکه کسی رکوع به جا نیاورده علال قاعده باید نماز اعاده کنی، اما یه سجده سهوی هم به جا بیاده، نه اون از عدمه. نسبت به کفاره همیشه از عدمه، بله، اما نسبت به اجزا همیشه از اشتغاله. کفاره به چی واجبش؟ منای روایات از عدم شک داریم، از براعت. اونی که قبول نکردیم اون روایت رو، اون روایت گفتن اشکال داره. به هر حال جهل، خب میگن جهل کفاره داره. حالا برسیم جهل، جهل قاصره مقصره، یه خودی عجله نکنید، مسئله پیچ خم داره. این دلیل اول که معلوم شد نصف مسئله رو با اصل میشه ثابت کرد، نصفش رو نمیشه ثابت کرد. اصل مخالفه، براءت از کفاره است. حالا بریم سراغ نص. و اما دلیل دوم نص، دو تا روایت هم بیشتر اینجا نداریم، اول آخر معارض هم نداره. دو روایت رو براتون میخوانم، کسی هم غیر این دو روایت رو ظاهرا ذکر نکرده. دو روایت در همون جلد نهم وسائلی باب 56 از ابواب طواف، حدیث 1 و 2. اصلا این باب غیر از این دو حدیث هم نداری. 56، نمیگم غیر از این دو حدیث نداره، این دو حدیث 1 و 2 مربوط به ماست. حدیث اول صحیح است، صحیح علی ابن یقطینی، قبلش عبدالرحمن ابن الحجاج، صفوان ابن یحیاس، موسی ابن قاسمی، همشون از ثقاتن. انا علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن، ابا الحسنی که علی ابن یقطین معاصر بوده، کیه؟ امام کاظم علیه السلام. ان رجل جهل ان یطوف بالبیت، شخصی جاهل بود، طواف الفریضه، کدام طواف جاهل بود؟ طواف زیارت. قال، امام جواب فرمود، ان کان علی وجه جهالت فی الحج، امام حج فرمود، ان کان علی وجه جهالت فی الحج اعاد و علیه بدنه. اعاده یعنی اعاده چی؟ حج دیگه، ضمیر به حج برمیگرده. ولا طواف که به جا نیاوردی که بگیم اعاده، اعاده ضمیرش به حج برمیگرده. و علیه بدنه، شطور کل حج باید دوباره به جا بیاره. بعد البته از کرده مسئله ابهاماتی داره، اگه میتون نائب بفرسته، هر خودش میتون برگرده طواف رو به جا بیاره، اینا رو متعرض نشدن، میتونه برگرده به جا بیاره. نمیگن نائب میتونه، نمیگن، بعد گفتن عاده، حج عاده کن. اجازه بدید، طواف اعاده معنی نداره، من به جا آورده که اعاده بگن، اگر بد به جا آورده بود میگفتن اعاده، اصلا به جا نیاورده، به جا نیاورده، اعاده نمیگن بهش. اجازه بدی دومی رو بخوانم، دومی دیگه صریح تره، میگن اعاد الحج. دومی رو بخوانم، روایت، اجازه، روایت علی ابن ابی حمزه است. دومی سندش مشکل داره، به خاطر همین جناب علی ابن ابی حمزه، ولا رجال سند ظاهرا خوبه. قال سئل عن رجل جهل، سئل کی؟ روایت غیر از آنی که علی ابن ابی حمزه مشکل داره مزمره هم هست، سوئله، از کی سوال شد؟ اسم امام برده نشده. این گونه روایات میگن مزمره. سوئله ان رجل جهل ان یطوف بالبیت، جاهل بود. حتی رجع الی اهله، تا برگشت قال اذا کان علی وجه جهالتن، اذا در اینجا مال ما، قال اذا کان علی وجه جهالتن عاد الحج، تسریه به حج شده، عاد الحج و علیه بدنه و علیه بدنه، مثل همون روایتی. منتها صاحب وسائل وقتی این روایت رو از شیخ طوسی نقل میکنه، اینو از تهذیب نقل میکنه، به دنبالش از صدوق هم نقل میکنه، به جای جهله سها داره، سهو نسیان. تکرار میکنم این روایت از تهذیب شیخ طوسی بود، صدوق نقل میکنه سها میگه. ببینید عبارت صاحب وسائلو، و رواه صدوقو به اسنادهی عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن، اینجا دیگه از مزمره هم در آمده، الا انه قال سها ان یطوف، جهله نداره، سهاز از بحث ما بیرون میشه، بحث سهو رو قبلا داشتی. خب این دو روایت رو بعضی ها آمدن سه تا اشکال بهش کردن. اشکال اولی که کردن گفتن که این روایت مخالف اصله، این اشکال اول. اشکال دومی که کردن گفتن سند ضعیفه، میگم اشکال سومی که کردن گفتن اصحاب اعراض کردن، سه تا اشکال کردن، مخالف اصله، سند ضعیفه، اعراض اصحاب. جواب داده شده از اصل، جواب داده شده. اولا اصل اشتغاله، اصل اشتغاله، البته نسبت به کفاره اصل براعته، نسبت به اصل حج اصل اشتغاله. پس مخالف اصل بودن باطل شد. و اما سند ضعیفه، یه روایت سند ضعیفه، یه روایت که سند علی ابن یقطین است و همه رجال سند خوبه، روایت اول صحیح است، ضعف سند نداره، روایت دوم علی ابن ابی حمزه است که ضعف سند دارد و مزمره است و مشکلات دارد و مختلفم مضمونش نقل شده، یکی سهو نقل کرده، یکی جهل نقل کرده، اشکال دوست اشکال داره. با دوم هم راوی مشکل داره، هم مزمنه است مطابق نقلی، هم تفاوت عبارته، ولی روایت اول نه. پس اینکه ضعف سند، این اشکال دومم که وارد نبود. اشکال سوم چی؟ این است که عمل نکردن، اکثر عمل کردن، اکثر عمل کردن، شیخ طوسی و اکثر و جمع من تأخر عمل کردن. بنابراین ما باشیم و بله، مقتضای قواعدی که در دست داریم، فتوا همون فتوای امام میشه، یجب علیه بدنه و یجب به این که حج رو اعاده کنه. فتوای اکثریت. بله بله هر دوش داشت علیه بدنه، هم روایت اول داشت علیه بدنه، مخالف اصل. وقتی نص داشته باشیم اصل رو میذاریم کنار دیگه، اصل براعت در مقابل نص که مقاومت نمی کنه. نائم میتون بگه خواهر نداره هیچی، قرآن مجید چی میگه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها. هر دو داریم، باید بگیم از احرام همینطوری خارج میشه. حالا ببینیم این مسئله خیلی ابهام برش هست. حالا بنده در اینجا نکته ای میخواستم بگم. خب مسئله این است که بقیه هنا شیعون، این که آیا منظورشون از جاهل در اینجا جاهل قاصره یا جاهل مقصر، شرعی در این باده ندادن. جاهل قاصر و مقصر نسبت به اصل عمل یکسانن. دقت کنید، جاهل قاصر و مقصر نسبت به عاده یکسانند. چرا؟ کسی نماز بی وضو خونده، جاهل قاصر یا مقصر؟ باید نماز عاده کنی یا نه؟ نماز بی وضو خونده، جاهل قاصر، جاهل مقصر، خب باید عاده کنی دیگه. جاهل قاصر مقصر در احکام وضعیه یکسانند. تکرار میکنم، جاهل قاصر مقصر در احکام وضعیه، طهارت، نجاست، وضو، چه یکسانند، الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل. بله میرسم اونم. و اما نسبت به عقوبات، نسبت به عقوبات جاهل مقصر و قاصر فرق داره. مقصر عقوبت داره لترک العلم، قاصر عقوبت نداره. علیه بدنه اینجا عقوبته، این عقوبت قاصر هم میگیره، خیلی بعیده. روایت مطلقه، روایت هر دو رقم رو میگیره. جهلن جهلن قاصر و مقصر میگیره. خب اصل عمل فرقی ندارن، چون احکام وضعیه است. نماز بی وضو قاصر و مقصر نداره، ولی عقوبت قاصر و مقصر متفاوتند. نمیشه هر دو رو مساوی بدونیم. لواط اطلاق داره، عقوبت هم مال عامده هم مال جاهل مقصره. لترک تحصیل لعلم هر دو میگیره، هر دو میگیره. حالا در اینجا بیان بگیم روایات منصرف به مقصره. عرضمون دقت کنید، بگیم روایات منصرف به مقصره. چرا؟ برای این که طواف یه چیزیه که همه مسلمان ها میدونن این آدم مقصر بوده در طواف، اونم حج قاصر نداریم، کمه کمه نادره. چون همه میدونن، میگه رفتم حج طواف خانه خدا کردم، قسم میخوره به اون خانه‌ای که طوافش کردم. طواف مسلمه دیگه، قاصر درش خیلی کمه. بنابراین حدیث رو منصرف بدانیم به مقصر، چون طواف چیزی نیست که افراد ندانن. اگر ندانن مقصر بوده. نه، ما میخواییم منهای اون جهت. از یه جهت میگیم که شخص قاصر عقوبت نداره، بنابراین دوات بود منصرف باشی. یه جهت دومی من عرض کردم، اصلا میگیم منهای این که قاصر و مقصر در عقوبت فرق دارن، اصلا قاصر در طواف حج نادره. همه که میرن مکه میرن با طواف به جا بیارن دیگه، بدون طواف نمیشه. حالا این چه آدمی بوده بی خبر از همه جا، نه سؤالی، نه نگاهی، نه تحقیقی، نه تفحصی. این پیداست یه آدم مقصری هست، قاصر کمه. به این خود روحانی کار میگه به نام مقصرن مردم، قاصر نداریم. من میخوام بگم در طواف قاصر مصداق کم داره، چون همه میدانن طواف جز حج و عمره است. کسی به جا نیاره معلومه که اصلا سوال نکرده، گیج و ویجه. بنابراین ما در اینجا یه استثنایی در کنار فتوای امام داریم، و علیه بدنتون الا ان یکون جاهلا قاصرا. اگر قاصر باشه علیه بدنه نیست. علیه بدنتون الا ان یکون جاهلا قاصرا. بله، حالا در این کلمات آقایون بحث نکردن که آقا اگر ذی حج نگذشته باشه خودش برمیگرده، یا یه نفر نائب میفرسته. خب این چطور میگیم به ضرس قاطع میگیم حجش باطل علیه بدنه؟ کی کجا میتونه برگرده نمیتونه برگرده؟ اینا رو بحث نکردن متاسفانه، در کلام امام هم نیست. و اما نکته دیگر از کام این بحث رو تمامش کنیم، انشاءالله بیریم سراغ آمد. آمد رو بحث نکرده امام، ولی اینجا آمد رو ما باید بحث کنیم. صاحب جواهر دیگران دارن. نکته دیگر این است که بعضیا به حدیث رفع تمسک جستن در این مسئله. گفتن حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، رفع عن امتی تسعت اشیاء، الخطا و نسیان و ما لا یعلمون و مستروا الی و مستکرهوا علی. یکی از اونا ما لا یعلمونه، اینم ما لا یعلمونه. پس نه عملش باید باطل باشه و نه بدنه باید داشته باشه، هیچ کدام. آده آده کنه اگر میشتونه. معلوم صاحب جواهر در حدیث رفع اشکال کرده. دقت کنید اشکالشو. میگه حدیث رفع مال عقوبات نه مال احکام وضعیه. همه جا حدیث رفع مال عقوبات، مال احکام وضعیه نیست. ما نهنفی احکام وضعیه از اعاده. بعد میگه اگر جاهای دیگه هم بگیم احکام وضعیه رو حدیث رفع شامل میشید، در حج شامل نمیشه. چرا؟ در حج حدیث رفع شامل احکام وضعیه نمیشه. بنابراین همه جا مال عقوبات هست، به فرض که جای دیگه هم بگیم شامل احکام وضعیه میشه، در حج شامل احکام وضعیه نمیشه. پس حدیث رفع اینجا به درد نمیخوره. بله، میگه حج غالبا بنابر فساده، وقتی ترک بکنم بنابر فساده. حالا صحبت میکنم. و اما اگر نظر مبارکتون باشه که انشاءالله حمله به صحت این است که فراموش نکرده اید، ما گفتیم حدیث رب شامل احکام وضعیه و احکام تکلیفیه هر دو می شود، هر دو. در اصولم ثابت کردیم، روایت صحیحی هم داریم که امام علیه السلام به حدیث رفع در احکام وضعیه تمسک جسته. نظرتون باشه شیخ انصاری نقل کرد در رسائل روایت صحیحه معتبره که امام به حدیث رفع در احکام وضعیه استدلال کرده. استدلال امام حجت دیگه، معنیش این از شامل میشه. ولکن رو بگم بس تمام میشه، آمد فردا انشاءالله. و اما این که حدیث رفع ما جاری میدونیم، ولی در مقابل روایت حدیث رفع کاری ازش نمیاد. نص داریم در این مسئله، صحیحه علی ابن یقطین داریم. وقتی نص خاص وارد بشه این چیه؟ این دلیل اجتهادیه. اصل که دلیل فقاهتی و اصل عملیست رتبه متأخره. تا زمانی که نصی باشه جای حدیث رفع نیست. حدیث رفع مال اونجاییست که نصی نباشه. ما نص داشتیم، علی ابن یقطین صریحا عن ابوالحسن نقل کرده بود. فبنا ان علی ذلک حدیث رفع بری کنار، ما ایم و نص، به ظاهر نص باید عمل بکنیم، منتها جاهل قاصر رو خارج کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه. برنامه فقه آل محمد رو از رادیو معارف شنیدید، استفاده کردیم از درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. آخرین برنامه این نوبت پخش بر کرانه نور هست، استفاده میکنیم از تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی بر سوره انعام آیه 90. در این نوبت کاری آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده بودند، صدا برداری رو آقای محمد گلقندشتی انجام دادن، آقای سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش رو بر عهده داشتن و من علیرضا نایینی به عنوان گوینده با شما خوبان بودم. از آقای سید ابوالقاسم غزنفری هم تشکر میکنم که همراه ما بودن، تهیه کننده محترم پخش. در این لحظات پایانی یک هدیه داشته باشیم برای شما. امام جواد علیه السلام میفرمایند نیازها با امید برآورده میشوند و با قضای الهی فرود میآیند و تندرستی بهترین بخشش الهی است. آرزوی تندرستی داریم برای همه شما. یه صلوات تقدیم آقا امام جواد کنیم که امروز ولادتشون بوده و برنامه برکرانه نور رو بشنوید. اللهم